بازار تهران.
به نام خدای مهربان، خانم‌ها، آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40. تهیه کننده حسین فهیمی پور، صدا بردار امروز هادی ابوالفضلی و هماهنگی خانم سفیده آقا جان. رسیدیم به 19 اسفند 1403. در دقایق پیش رو با بخشایی که عرض میکنم در کنار شماییم. نگاهی به بازار طلا و سکه همراه با جناب بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. اطلاع از وضعیت بازار سرمایه بورس با مهران عزیزی. گفتگو با عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار. گزارشی از نمایشگاه ایران هلس با خانم محمد پناه. و اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 در اختیار شماست.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
از طریق 30094 همطور که عرض کردم میتونید با ما در ارتباط باشید، به خصوص اگر تجربه خرید آجیل خشکبار رو اخیراً داشتید بفهمید که وضعیت به چه شکلی بوده. نمیدونم هنوز حالا خریدهای نوروزی مردم آغاز شده، اصلا کسی میره به سمت تهیه آجیل خشکبار با توجه به قیمتایی که در بازار میبینیم؟ در این رابطه حتما گفتگو خواهیم کرد. خب بریم سراغ بررسی بازار سرمایه بورس. آقای مهران عزیزی همراه ما هستن. سلام آقای عزیزی.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ارادتمندم. امروز بازار کار رو چطور آغاز کرده آقای عزیزی؟
والا امروز هم مثل دو سه روز گذشته ما شاهد بازار خیلی جالب واقعیت نیستیم. در حال حاضر شاخص کل با 1.2% منفی، تقریبا معادل 34,000 واحد به عدد 2,722,000 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم با همون 1.2% منفی معادل 9,850 واحد به عدد 85,000 واحد رسیده. بیشترین نمادهایی که بر شاخص تأثیر داشتن به ترتیب فارس 4,250 واحد منفی، فملی 3,200، نمادهای بانک ملت 1,800، شفنا 1,400، شستا 1,400 و قدیر 1,300 و نماد تاپیکو هم 1,200 واحد تأثیر منفی بر شاخص کل داشتن. ارزش معاملات هم در حدود 5200 میلیارد تومان تا به این لحظه که من در خدمتتون هستم. خب جناب امیدی، خاطرتون باشه ابتدای هفته که من در خدمتتون بودم شما فرمودید در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد که من عرض کردم خدمتتون چنانچه اگر ابقا می‌شدن با فعالین بازار سرمایه خوشبین‌تر بودن و بعد از استیضاح ایشون متاسفانه شاید دو سه روز خیلی بد بودیم در بازار سرمایه که
ابتدای هفته منظورتون کیه؟
شنبه
هفته گذشته در واقع. بله خب
شنبه هفته گذشته بله که تقریبا میتونم بگم بعد از اون اتفاق ما شاهد تقریبا بازار منفی هستیم در حالت کلی، اما با توجه به کلیت اقتصاد ما و با توجه به قیمت دلار فعلی که وجود داره خیلی دیگه از اینجا به بعدش بازار ریسکی نداره، یعنی منفی‌هاشو به نظر میرسه که اونطور که باید لمس کرده. حالا اگه سوالی امری داری من در خدمت شما هستم.
دیروز آقای عزیزی صندوق‌های طلا رو میدیدم خیلی گارد سعودی قابل توجهی گرفتن به خودشون، این به این معنی است که اصلاح طلا به پایان رسیده؟
والا خب همونطور که هم شما هم شنوندگان مستحضر هستید، طلا متأثر از دو عامل، اونس و دلار داخل. دیروز دلیلش دلار داخل بودش که حالا همیشه عرض کردیم دیگه، یه ذره معمولا ریسک‌ها که بالاتر میره دلار افزایشی میشه، دیروز هم دلیلش این بود، ولی خب از دیروز غروب دلار در کاهشی شده، بنابراین ساعت 12 که صندوق‌های طلا باز شدن به احتمال خیلی زیاد منفی خواهند بود، احتمال این چیزی بوده منفی 1 تا منفی 2%. دلیل دلار چیز دیگه‌ای بوده، دلیل بازار سرمایه هم اینه که خدمت شما
بله. بازار سرمایه رو میتونیم فقط محدودش بکنیم به استیضاح وزیر، چون اتفاقای دیگری هم روی داده، حالا
بله.
اظهار نظر سیاستمداران خارجی بوده.
100% با شما موافق هستم، یعنی فرمایشتون 100% درسته، ولی خواست کردم تأثیر گذار بوده، فقط میخواستم یه درست گریزی بزنم به صحبت قبلی که من
درسته ارزم اینه اگر تنشایی که حداقل حالا در اظهار نظرها داره به گوش میرسه تداوم داشته باشه، بازار سرمایه همچنان واکنش منفی نشون خواهد داد یا اینکه فکر می‌کنید نه؟
بدون شک واکنش منفی نشون خواهد داد. ما همیشه گفتیم بازار سرمایه یه بازار به شدت از ریسک‌ها فرار میکنه و خب با یه همستگی 100% منفی به طرف اون دلار، یعنی تو کوتاه مدت همیشه بازار سرمایه و دلار یه رابطه معکوس داشتن، همونطور که دیروز فرمودین شما بازار سرمایه منفی دلار مثبت، ولی خب در بلند مدت به خاطر اینکه در شرکت‌ها این دلار رو داخل خودشون تعدیل می‌کنن همبستگی مثبت پیدا می‌کنه، اما در کوتاه مدت من کاملا با شما هم عقیده هستم، ریسک‌ها بالاتر رفته و تا زمانی که ریسک‌ها و حالا به عبارتی تنش‌ها باز به فرموده خودتون حداقل در قالب حرف کاهش پیدا نکنه، فعالین بازار سرمایه خیلی شاید دست و دلشون به خرید نره به عبارتی.
متشکرم از شما مهران عزیزی.
در جریان باشید.
وزیر نیرو نامه زده که دیگر موظف به تامین برق صنایع نیستیم. آیا وزیر نیرو حق دارد این موضوع را بخواهد؟
یک جمله اخیراً جناب آقای منتظری مد شده، ناترازی، ناترازی برق، ناترازی گاز، یعنی در طول سال 1403 محاسبه کنید واحدهای صنعتی عزیزان چندین روز تعطیل بودن، طوری نیست، اینم جنگه، باش میسازیم.
عبدالوهاب سهلابادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت:
خبر دارید که در این ایام چه تصمیم هایی برای ما گرفتند؟ امروز تأمین اجتماعی اگر هر کدام از این عزیزان همراه با لیست بیمهشون همون روز پول ندن، هیچ گونه خدماتی به کارگران ما که زیر خط فقر و زیر خط معیشت زندگی میکنن نمیده. خبر دارید حضرت آقای منتظری که وزیر محترم نیرو بخشنامه کرده است و به وزیر سمت ابلاغ یا اعلام نموده که ما دیگر موظف به تأمین برق برای صنایع نیستیم؟ اینه دوران جنگ اقتصادی؟ اینه که امثال اینها که اینجا نشستن نگذاشتن کوچکترین صدایی اعتراضی از جنبه کارگران به گوش ماها و شماها برسه؟ با سربازان جنگ اقتصادی اینجور برخورد نکنی؟ آیا حق دارد وزیر نیرو این را بخواهد؟ و فردا هم وزیر نفت بگه آقا خودتون چهار نفت بزنید، سکوهای نفتی هم ببرید بزنید، ما نداریم گاز و گازوئیل و بنزین نداریم. این زیر ساخت تهیه کردنه؟
کجای دنیا به همه منازل گاز میکشند؟ گاز را به نیروگاه برده و تبدیل به برق میکنند و آن را توزیع میکنند.
میخوام بهتون بگم که خیلی جاها درست تصمیم نگرفتی. کجای دنیا میان توی خونه ها همه جا گاز بکشن و گاز رو بسوزونن؟ هیچ جای دنیا این کار انجام نمیدن.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور:
این گاز رو میارن برق تولید میکنن، این برق رو میارن توزیع میکنن. حالا من نمیدونم با چه سیاستی ما اومدیم این کارو کردیم. حتی روستاهای دور افتادمون رو مثلا سعی کشیم گاز کشیدیم، کلی هزینه کردیم که اصلا مقرون به صرفه نیست. ما خب دومین منابع گازی دنیا رو داریم، تو نفت مثلا خیلی برتر هستیم، بعد خودمون نفتم نداریم، گازم نداریم، دچار مشکل هستیم. میخوام بگم تو برنامه‌ریزی قیمت گذاری های دستوری که انجام میدیم الان، مثلا شما میدونین دیگه یارانه پنهان انرژی ما چقدره؟ 127 میلیارد دلار در سال ما یارانه پنهان انرژی داریم، یعنی اختلاف قیمت انرژی در ایران و دنیا. اصلا چجوری قابل توجیه؟ چرا سعی نکردیم در طول زمان اینا رو مثلا همراه با سایر کشورهای دنیا به حد نرمالش برسونیم؟ حالا بالاخره یه جایی مثلا شاید دولت مردان، یه جایی نمایندگان گفتن حالا نذاریم مردم دچار مشکل بشن، اینا این کار کردن. ولی خب سیاست گذاری درستی نبوده دیگه، واسه همین میره قاچاق میشه اینا. ولی خب ما به دنبال این هستیم که اون درکای پایین جامعه رو نذاریم دوچار مشکل بشن، ولی یهو نمیتونیم اینا رو حل کنیم. یعنی انتظار نداشته باشیم در طول زمان کم ما این مسائل مشکلات رو حل کنیم.
از زمان تغییرات سیاست ارزی، افزایش قیمت لوازم خانگی نیز رخ داد که هر دسته با توجه به میزان ارزبری آنها مشمول افزایش قیمت شدند.
از زمانی که بابت تکنرخی شدن ارز و صحبت شد که دیگه ارز نیمایی داده نمیشه، حالا تو اون شبکه فروش نمیره، خب مسلماً تغییر قیمت‌ها شروع شد، نه فقط تو صنف لوازم خانگی. شما تو لبنیات، تو مواد شوینده، تو حبوبات مردم، تو برنج و قند و شکر و روغن هم افزایش قیمت داشت.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
ببینید هر کدوم بستگی به اون میزان ارز بریش داره. ما تقریبا 4 دسته اگر اشتباه نکنم تولید لوازم خانگی داریم، یه دسته صوت و تصویر داریم که طبق صحبت انجمن بین 30 تا 70% ارز بری، 60 تا 70% ارز بری داره. لوازم خانگی بزرگ بین 30 تا 35%، یعنی بقیهش در داخل کشوره، یعنی به ریاله، به ارز نیست، به دلار نیست. خب اینا رو بعد از طرف سازمان حمایت مدیریت بشه، سوال بشه که آقای تولید کننده که تو داری مثلا کولر گازی تولید میکنی، میزان ارزبری چقدره؟ بر همون مبنا ارز الان این قیمتش، انقدر تغییر پیدا کردی، تو انقدر میتونی تغییر قیمت بدی؟ ما متاسفانه اینو نداریم. نمیگم قیمت دستوری، من با قیمت دستوری مخالفم، چون اگه بازار باز باشه، بازار آزاد باشه، تو بازار آزاد خود به خود قیمت ها درست میشه، قیمت، چون همه رقیب دارن. ولی وقتی شما رقیب نداشته باشی این اتفاق نمیفته. برای همین بله گرون شده، از 5% حداقل تا 25%، به نوع کالاش فرق داره.
ممنونم که با بازار تهران در ارتباطید. 3094 برای ما پیام ارسال میکنید، نوشتن که مواد غذایی هر روز گران میشه، ما باید چیکار کنیم؟ با قطعی‌های مکرر برق کسب و کار مصدمه دیده، لوازم برقیمون ایراد پیدا کرده، تو این گرونی چطور لوازم برقی بخریم؟ مسئولان چرا فکری به حال مردم نمی کنن و پیامی که هرچی پیش میره غم انگیزتر میشه. تا همینجا اکتفا می کنیم. امیدوارم که یه فکر عاجل و جدی برای مردم بشه، اینکه حالا نمیدونم کالا برگ میدیم و برنج میدیم و روغن میدیم و یه مقداری فراتر از اینا، امیدوارم که مسئولان فکری به حال مردم کنن. بریم سراغ بازار طلا و سکه.
خبر طلایی.
و حالا میزبان جناب آقای کشتیارا هستیم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران. خیلی خوش آمدید قربان.
خیلی متشکرم آقای امیدی. سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمتتون
ارادتمندم. خب طلا به نظر دوباره قیمت‌ها صعودی شد، درسته؟
بله، یک کمی باز مجددا قیمت‌ها سیر صعودی به خودش گرفت و از دیروز با تخمین افزایش همراه بود. البته قیمت دلار و عذرخواهی میخوام قیمت اونس جهانی تغییری نداشته، تو مدلیل امروز یک شنبه بوده، ولی خب تغییرات قیمت ارز رو داشتیم که این تغییرات قیمت ارز باعث شد قیمت طلا و سکه هم سیر صعودی به خودش بگیره. هر اونس طلا 2909 دلار هست که دیروز هم همین قیمت بوده. قیمت هر اونس نقره 32 دلار و 53 سنت، قیمت هر اونس پلاتین 966 دلار. خب همطور که اشاره کردم آقای امیدی، با تغییرات قیمت ارز که خب این روزها هم یه مقداری نوسانات رو داره، قیمت سکه در قدیم 72 میلیون و 500 هزار تومان هست، قیمت سکه در جدید 77 میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 45 میلیون و 900 هزار تومان، روب سکه 23 میلیون تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 11 میلیون و 700 هزار تومان. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 29 میلیون و 300 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 6 میلیون و 763 هزار تومان، برای مبنای گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 515 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 7 میلیون و 891 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 8 میلیون و 266 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 9 میلیون و 10 هزار تومان. امروز البته به نسبت چند روز گذشته حباب سکه با کمی کاهش همراه بوده. در حال حاضر هر قطع سکه 11 میلیون تومان حباب داره.
بله، خیلی متشکرم آقای کشتیارا. این اصلاحی که اخیراً روی داد، برخی مربوطش کردن به زمزمه های صلح روسیه و اوکراین که حالا گام‌هایی ظاهراً بابتش برداشته شد، ولی دوباره بازار برگشت. تحلیل شما چی از نرخ جهانی اونس؟ فکر می‌کنیم چه روندی رو طی می‌کنه؟
اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید آقای امیدی. بله، در مواقعی در تقریبا دو هفته اخیر که بحث صلح اوکراین مطرح شده بود، با صحبت‌هاش قیمت جهانی طلا یک باره 100 دلار کاهش پیدا کرد. خب وقتی که نشانه‌های صلح و جنگ هم در دنیا کاهش پیدا می‌کنه و یه مقداری تنش‌ها کاهش پیدا می‌کنه، سرمایه گذاری روی طلا هم کاهش پیدا می‌کنه و همین اتفاق، همین صحبت‌هاش باعث شد حدود 100 دلار کاهش پیدا بکنه. ولی در ادامه حالا همونطور که در جریان اخبار هستید، به گومگوهای سیاسی گاهی اوقات حالا شدت می‌گیره، گاهی اوقات با آرامش و نرمش تو هم میشه. اینها باعث شده که مجددا قیمت جهانی طلا در همین 4-5 روز اخیر حدود 40-50 دلار افزایش پیدا بکنه. حالا در ادامه راه هم اگر ان شاء الله در دنیا همیشه صلح باشه، طبیعتاً کاهش تنش‌های سیاسی و حالا برخوردهای نظامی در کاهش قیمت جهانی طلا مؤثر است و برعکس تنش‌ها و چیزهای منفی باعث افزایش قیمت اونس جهانی خواهد شد.
متشکرم از شما جناب کشتیار، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران.
خدا نگهدار.
نمایشگاه ایران هلس و گزارش همکارم خانم محمد پناه رو باید بشنویم. حالا کاش البته در نامگذاری این نمایشگاه ها دوستان از واژه های فارسی استفاده بکنن. به هر صورت آنچه که روی داده در این نمایشگاه رو ازش مطلع میشه.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی برنامه بازار تهران. من آتنا سادات محمدپناه هستم و امروز هم با یه گفتگوی دیگه همراه شما. اما قرار هست که نمایشگاه ایران هیلز در خرداد ماه 1404 برگزار بشه. به همین مناسبت همراه هستم با جناب آقای مهندس خالقیان، دبیر اجرایی نمایشگاه. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همراهان برنامه. امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید و انشاءالله که تئاتر دوستان هم مورد قبول قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. در خصوص نمایشگاه امسال بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار خواهد کرد، چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنه و چه تفاوتی داره با نمایشگاه سال‌های گذشته.
ایران هیلز 1404 بنا هستش که از 18 تا 21 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار بشه. خب طبیعتاً قرار و برنامه ریزی بر این هستش که ایران هیلز چند سال آینده تبدیل به بزرگترین رویداد حوزه سلامت در منطقه غرب آسیا بشه و هدف گذاری این نمایشگاه هم عمدتاً در واقع حمایت و تشویق و زمینه سازی برای بهبود وضعیت بازار شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت هست. بر همین اساس هم به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت اتفاق افتاده که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تعریف یک بسته حمایتی ویژه از این شرکت‌ها در واقع قدم بسیار بزرگی رو برای حضور این شرکت‌ها و تسهیل شرایط کارشون فراهم کرده.
درود بر شما. امسال چند شرکت دانش بنیان حضور پیدا خواهند کرد؟
به نظر میاد ما نسبت به دوره قبل که 600 شرکت رو در نمایشگاه داشتیم با رشد خوبی مواجه بشیم. البته هنوز 3 ماه تا زمان برگزاری نمایشگاه باقی هست و باید ببینیم در این 3 ماه اتفاقات خارج از کنترل ما هم در واقع خواهد بود یا نه، ولی به نظر ما اینطور میاد که با شرایط فعلی که ما در حال حاضر 400 شرکت رو در واقع ثبت نامشون رو انجام دادیم، ما به آماری بیش از 600 شرکت در نمایشگاه 1404 خواهیم رسید.
بیشتر چه شرکت های دانش بنیانی در نمایشگاه ایران هیلز حضور پیدا می کنند؟
شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی، حوزه دندان پزشکی، تجهیزات تولید دارو و همینطور حوزه تجهیزات آزمایشگاهی به همراه خود شرکت های حوزه دارو و مکمل های دارویی در واقع شرکت هایی هستن که این نمایشگاه براشون جذاب هست و میتونن در اون حضور پیدا بکنن.
خب این نمایشگاه به طور معمول در زیر نظر پارک علم و فناوری پردیس و معاونت علمی ریاست جمهوری صورت میگیره. چه حمایت هایی قرار هست بشن این شرکت هایی که حضور پیدا میکنن در نمایشگاه؟
ببینید تو بسته حمایتی که تعریف شده چند مدل حمایت در واقع تعریف شده که آقای دکتر بخشیانی هم توی نشست خیلی مفصل فرمودن. در واقع تعریف یک پکیج کامل برای لیزینگ محصولات این شرکت ها هست که با همکاری صندوق نوآوری شکوفایی تا حدود 70% هزینه محصولات قابل پرداخت هستش. تسهیلاتی در حوزه خرید تجهیزات توسط مراکز دولتی باز تعریف شده در قالب پکیجی که در نمایشگاه ایران ساخت هم قبلا تجربه شده بود و موفقیت آمیز بود که تا 30% هزینه رو میتونن از اون طریق در واقع دوستان تامین بکنن. در حوزه صادرات محصولات هم در واقع یک بسته حمایتی خیلی خوب رو دوستان تعریف کردن که در قالب‌های متعددی شرکت‌ها میتونن از اون بسته هم استفاده کنن. در هر 3 حوزه اینها در واقع این پکیج تعریف شده. یک پکیج رو هم با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه ها در واقع در حال پیگیری هستیم که اگر بشود در اون قالب هم هزینه های شرکت ها برای حضور در نمایشگاه کاهش پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی. حالا با توجه به اینکه نمایشگاه امسال آغاز نشده و نمایشگاه سال گذشته به اتمام رسیده، میخوام بتونم که نمایشگاه سال گذشته آیا آورده اقتصادی داشته؟ افزایش صادرات در این حوزه داشتیم؟
حتما همینطور بوده. دلیلش هم این هستش که اگر شرکتی در نمایشگاه حضور پیدا بکنه و براش آورده اقتصادی نداشته باشه، حتما در ادوار بعد حضور نخواهد داشت. ما تا الان حدوداً 70 تا 75% شرکت‌های دوره قبلمون ابراز تمایل به حضور داشتن و ثبت نام خودشون رو انجام دادن. بیش از در واقع 200 سندی که شرکت‌ها در دوره قبل امضا کردن، حضور مدیران بخش‌های تجهیزات پزشکی سراسر کشور، رؤسای بیمارستان‌های سراسر کشور برای شرکت‌ها فرصت بسیار محترمیه، هرچند که ما در واقع نمیتونیم از همه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه آمار دقیق بگیریم که در واقع این چه اثری رو داشته، ولی به هر حال همین نشانه‌ها حاکی از این هستش که وضعیت مناسبی است و باید تلاش بکنیم که حتما بهتر از اینم بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. امیدوارم این آورده اقتصادی باعث ایجاد رونق اقتصادی و محسوس بودن اون سر سفره مردم بشه انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهی شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید، متشکرم، خداحافظ.
بازار تهران و پیام‌های شما 3094. سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید. 919 انتهای تلفن 62 نوشتن که سلام، نزدیک عید و ماه رمضان که میشه گوشت بسته‌بندی شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمیاب میشه، بعد میگن همه چیز عالیه، یه سری به فروشگاه بزنید متوجه میشید. علی از تهران این پیامو فرستاده. دوست دیگر نوشتن که جای تفکره که اگر شایسته سالاریم چرا هر 4 سال مدیرا عوض میشن، یا شایسته با برنامه زیاد داریم، یا بازی صندلی به نوبت برای ثبت رزومه مدیریت راه انداخته شده، همینه که اصلاح امور شامل گذر زمان و معطل میمونه. شنونده دیگرمون 912 انتهای تلفن 822 نوشتن که من تولید کننده هستم، چند وقت برای بسته‌بندی محصول کارخانه‌ای که ازش ظرف میگیریم بهمون ظرف نمیدن، میگن قیمتا قراره عوض بشه، ما اجازه فروش نداریم، من تولید کننده چی کار کنم؟ ایدیه و هزار تا هزینه دیگه. دوست دیگر 914 انتهای تلفن 92 نوشتن که در مورد دستمزد سال آینده کارگرهای عزیز حرف نمیزنید چرا؟ من کارگر شهرداری هستم. حتما در این خصوص ما گفتگوهایی رو ترتیب خواهیم داد تا پایان سال. و پیام دیگر 935 انتهای تلفن 31 نوشتن که در مورد قطعی های برق با مسئولان صحبت کنید، این وضعیت تا کی ادامه داره؟ چرا به فکر ما مردم نیستید؟ قطعی های برق رو متوقف کنید، مردم روزدار رو اذیت نکنید. این که حالا قطعی برق داریم در نقاط مختلف کشورمون واضحه، ولی به قصد آزار مردم قطعا نیست. مشکلاتی داریم در صنعت برق، بخشش رو ما مردم همونطور که تا الان همراهی کردید ازتون خواهش میکنم که در کنار دولت باشین، پویشی که رئیس جمهور دعوت کردن مردم رو بهش 2 درجه کمتر خیلی میتونه کمک بکنه، کما اینکه بسیار هم مفید بود، ولی همه اینها مسکنه. مطمئنم خود جناب رئیس جمهور وزرا آگاه هستن ما نیاز به یک سرمایه گذاری اساسی در صنعت برقمون داریم، امیدواریم این اتفاق بیفته.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
اما بریم سراغ بازار آجیل و خشکبار و میزبان سرکار خانم مهدوی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب امیدی، من خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم که در کنار ما هستید. خریدهای آجیل خوشبار مردم آغاز شده الان یا اینکه بعد منتظر بمونید همچنان؟
یه روندی ما تو خریدهای نوروزی اصولا داریم، از کیف و کفش و لباس شروع میشه و در هفته های آخر به شیرینی و آجیل و میوه میرسه.
آره معمولا موکول میکنم به روزهای پایانی خیلی ها.
و در هفته آتی ما رونق بیشتری رو در این درسته. زمینه خوشبار مشاهده می‌کنیم.
و وضعیت صنفتون چطوره؟ همه چیز آماده است؟ کالا به اندازه کافی وجود